أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا عنوان شرک که موضوع در حدیث المؤمنون عند شروطهم قرار گرفته به معنای مطلق الزام و التزام هست تا شرط ابتدایی معروف یعنی التزام یک طرفه مستقل از عقل و همینطور نفس عقود که اون هم به یک معنا شرط ابتدایی هست، اینها را شامل بشه، یا اینکه اختصاص دارد عنوان شرط به التزام تابع و التزامی که در ضمن عقد و تحت ابت عقد واقع شده که در نتیجه این دو مورد یعنی شرط ابتدایی معروف و همینطور نفس عقود را شامل نشه. در این بحث مرحوم شیخ در مبحث شروط مکاسب فرمودن که عنوان شرط در موارد کثیری در اخبار در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده. در اون مبحث مرحوم شیخ به 5 مورد اشاره فرموده بودند که در جلسه قبل بیان شد. مورد اول قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه عتق بریره بود که شرط الله اوکد یا اوسر، این تعبیر به حسب روایت دعایم الاسلام یا روایات عامه وارد شده بود. مورد دوم قول امیرالمومنین علیه السلام در رد بر کسی که شرط کرده بود در عقد نکاح، برای زنش شرط کرده بود که با زن دیگر ازدواج نکنه. در اون روایت این تعبیر وارد شده که شرط الله قبل شرطکم. مورد سوم هم اطلاق شرط بر خیار حیوان و همینطور خیار مجلس. مورد چهارم اطلاق شرط علن نظر اول عهد اول وعد فی بعض اخبار شرط فنکا، که بیان شد که ظاهرا مراد مرحوم شیخ روایت منصور بزرگ باشه. مورد پنجم هم اطلاق شرط بر بی در اخبار بود. این 5 مورد در کلام مرحوم شیخ به اونها اشاره شده. موارد دیگه هم در کلمات محققین دیگر، بلکه در بعضی از اینها در کلام خود مرحوم شیخ در ابتدای بحث خیارات، اونجا هم اون موارد ذکر شده. در مجموع مواردی که در جلسات قبل زائد بر اون 5 مورد مذکور در کلام شیخ عنوان شده، 6 مورد دیگه هم اضافه شده بود به این 5 مورد. مورد 6 اطلاق شرط بر عقد در متعه بود. مورد 7 اطلاق شرط بر مبیع در اخبار بیع و سلم بود. مورد 8 اطلاق شرط علی تعیین اجرت در عمل بود. مورد 7 اطلاق شرط علی سکنای مقرر در حق سکنای بیت و دار بود. مورد دهم اطلاق شرط در دعای توبه در صحیفه سجادیه بود، در دعای 31 از صحیفه سجادیه. مورد 11 هم اطلاق شرط در دعای ندبه در این فقره که شرط علیه الظهر فی درجات هذه الدنیا الدنیه، و موارد دیگه هم هست که می توان با تتبع پیدا کرد که در این موارد عنوان شرط استعمال شده ولی به حسب ظاهر قضیه التزام طبعی در کار نیست. آیا بس در اینه که آیا از این استعمال شرط در موارد کثیره‌ای که به اونها اشاره شده به دست می آید می توان استفاده کرد که شرط به معنای مطلق الزام و التزام، مطلق جعل و قرار هست، نه خصوص التزام طبعی، یا استفاده نمیشه؟ خود مرحوم شیخ در همون بحث شروع اینطور ادعا فرموده که ما استعمال لفظ در این موارد کثیره را میبینیم و این استعمال هم از باب استعمال حقیقی هست، نه استعمال مجازی، و لذا معنای شرط می شود مطلق الزام و التزام، مطلق جعل و قرار، نه خصوص التزام طبعی. اما اینکه در این موارد کثیره که ما استعمال لفظ شرط را در معنایی احراز کردیم که در این موارد التزام طبعی در کار نیست، چرا استعمال مجازی نباشد؟ از کجا این استعمال حقیقی هست؟ مرحوم شیخ با 3 دلیل مجازی بودن استعمال لفظ شرط در مطلق الزام و التزام را رد می کنه. دلیل اول مرحوم شیخ بر اینکه استعمال شرط در مطلق التزام در این موارد حقیقی هست لا مجازی، دلیل اول اینه که می فرماید وقتی استعمال لفظ در یک معنا مردد باشد بین مجاز بودن و اشتراک معنوی، با توجه به اینکه اولویت با اشتراک معنوی هست، لذا در این دوران الامر باید اشتراک معنوی را اختیار کرد و طبعا استعمال لفظ می شود از باب استعمال حقیقی. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که فرمودن متبادر از تعبیر شرط علا نفسهی کذا مجرد الزام و الالتزام هست، مطلق الزام و التزام هست، نه خصوص الزام و التزام طبعی. این دلیل دوم. دلیل سوم برای اینکه استعمال در این موارد مجازی نیست بلکه حقیقی هست، دلیل سوم مرحوم شیخ اینه که در اون روایتی که شرط بر نذر و یا عهد یا وعد اطلاق شده که مقصود همون روایت منصور بزرگ هست، در اون روایت امام علیه السلام برای بیان حکم استدلال فرموده است به المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم به اون روایت استدلال فرموده. خب استدلال امام به این روایت برای بیان وجوب وفا به شرط نشان می‌دهد که عنوان شرط به معنای مطلق الزام و التزام هست، نه خصوص التزام طبعی. در جایی که نذر کرده بود، عهد کرده بود، تعبیر شرط به کار رفته و امام علیه السلام برای بیان وجوب وفا به این نذر و عهد استدلال فرموده به حدیث نبوی المؤمنون عند شروطهم. این استدلال امام نشون می‌دهد که متبادر از شرط به معنای حقیقی شرط معنای اعم هست، مطلق الالزام بل الالتزام هست، که در اینجا به عنوان علت برای وجوب وفا در مورد روایت قرار گرفته. این بیان مرحوم شیخ که با استفاده از استعمال لفظ شرط در این موارد کثیره، با استفاده از وقوع استعمال لفظ شرط در این موارد کثیره در مطلق الالتزام، فرموده که ما باید معنای حقیقی را مطلق الالتزام و الالتزام بدونیم، چون استعمال که ثابت هست در دوران بین حقیقی بودن و مجازی بودن هم با سه دلیل حقیقی بودن استعمال را ما اثبات می کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ. آیا این وجه برای اثبات حقیقی بودن استعمال شرط در مطلق الزام و التزام به اینکه معنای شرط مطلق التزام و الزام هست نه خصوص الزام و التزام طبعی، آیا این بیان مرحوم شیخ که در حقیقت ترکیب می شود و مؤلف از دو مقدمه هست، آیا تمام هست یا تمام نیست؟ مقدمه اول اینه که استعمال شده از شرط در این موارد که موارد کثیره هست در مطلق الزام و التزام، مقدمه دوم هم این هست که این استعمال حقیقی هست نه مجازی، که این مقدمه دوم را با سه دلیل مرحوم شیخ اثبات کرده است. آیا این بیانات مرحوم شیخ در اینجا تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این فرمایشات مرحوم شیخ در کلام کلمات محققین اشکال و مناقشه شده. قسمت اول مناقشه اول برمی گردد به مقدمه اول در کلام شیخ، چون در کلام مرحوم شیخ در مقدمه اول ادعا شده که عنوان شرط در این موارد استعمال شده است در مطلق الزام و التزام، چون در این موارد التزام طبعی در کار نیست، پس مستعملون فی مطلق قراره، مطلق جعله، مطلق التزام هست. این مقدمه اول مرحوم شیخ اینه. مناقشه نسبت به این مقدمه اول اینه که اصلاً اون مواردی که در کلام شما بیان شده است که اون پنج مورد باشه. به موارد دیگه هم که در کلمات دیگران اضافه شده است که شش مورد اضافه را بیان کردی، موارد دیگه هم پیدا میشه. اون مواردی که شمای مرحوم شیخ بیان کردید یا مواردی که دیگران اضافه کردن، در این موارد اینطور نیست که شرط در مطلق الزام و التزام استعمال شده باشه و التزام طبعی در بین نباشه یا التزام طبعی مورد لحاظ قرار نگرفته باشه، بلکه در جل این موارد، در عمده این موارد میتوان استعمال لفظ شرط را توجیه کرد به این که در این موارد هم التزام طبعی وجود دارد. التزام طبعی وجود دارد یا حقیقتاً التزام طبعی وجود دارد یا ملاحظه شده است بالعنایه، التزام طبعی ملاحظه شده است و به ملاحظه التزام طبعی این استعمال واقع شده. نتیجه مناقشه نسبت به مقدمه اول اینه که ما موارد کثیره از استعمال نداریم که در اون موارد شرط در مطلق الزام و التزام استعمال شده باشد. موارد کثیره نداریم، یا هیچ موردی نداریم، یا اگر موردی هم باشد مورد قلیله. در کلام مرحوم امام در این قسمت تعبیری که وارد شده اینه که یمکن التفصی عن الجل اول کل، در این مواردی که ادعا شده است استعمال لفظ شرط استعمال شده در التزام ابتدایی یا مطلق قرار، امکان دارد که ما تفصی بکنیم از جل این موارد یا کل این موارد. این موارد را قابل توجیه هست. در کلمات مرحوم آقای خویی هم نسبت به این مواردی که اشاره شده و مورد استشهاد قرار گرفت، نسبت به بعضی از این موارد توجیه شده که در این موارد اینطور نیست که شرط، اینطور نیست که التزام طبعی نادیده گرفته شده باشد. بدون ملاحظه التزام طبعی کلمه شرط استعمال شده باشه، یا حقیقتاً التزام طبعی در کار هست، یا اینکه به ملاحظه التزام طبعی این استعمال شکل گرفته است. روی این حساب این مواردی که به عنوان شاهد قرار داده شده باید مرور بکنیم، ببینیم در این موارد آیا قابل توجیه هست، میتوان التزام طبعی را در این موارد درست کرد یا و اینکه لفظ شرط در مطلق قرار و در مطلق جعل استعمال نشده را میشه تحکیم کرد، تثبیت کرد یا نه. خب برمیگردیم به این موارد 11 ای که مطرح شده بود. نسبت به مورد اول که قضیه بریره بود، عتق بریره که عایشه خریده بود این را و آزاد کرده بود و در اونجا در روایت اومده بود که شرط الله آکد یا شرط الله اوثق، این که شرط الله اوثق شرط الله آکد، عنوان شرط الله، عنوان شرط در شرط الله استعمال شده در حالی که شرط خداوند متعال به معنای التزام تبعی نیست. نسبت به این قسمت جواب داده شده در کلمات مرحوم امام و همینطور در کلمات مرحوم آی خویی که این استعمال ها، استعمال شرط در این موارد به علاقه مشاکله هست و از باب مقابله هست، نه اینکه استعمال استعمال حقیقی باشد. بله، عنوان شرط به کار رفته است و مقصود مطلق جعل هست. شرط الله یعنی جعل خداوند متعال، حکم خداوند متعال، ولی این استعمال به خاطر علاقه مشاکله هست. از باب مجاز مشاکله این تعبیر به کار رفته. چون مفروض در این روایت قضیه بریره اینه که موالی این بریره که می‌خواستن این را بفروشن شرط کرده بودن که ولای این بریره با ما باشد، شرط کرده بودن که ولایش با ما باشد و عایشه هم بر اساس این شرط قبول کرده بود این خریدن را. خب پس در اینجا نسبت به فروشنده ها اشتراط به معنای التزام تبعی موجود بود. در مقابل شرطی که اونها قرار دادن، امام علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا فرموده که شرط خداوند متعال اوثق از شرط شما هست. از جعل خداوند متعال تعبیر به شرط شده به قرینه مقابله با اون شرطی که التزام تبعی اصلی هست و اطلاق تعبیر از باب مقابله و به علاقه مشاکله کثیر در کلمات هست. به عنوان مثال در کلمات، مثلا در آیات کتاب مجید، در غیر آیات هم این تعبیر به کار رفته. مثلا در مورد در آیه شریفه اومده که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خب این اگر کسی بر شما تعدی کرد، تجاوز کرد، شما می توانید مقابله بمثل بکنید. این مقابله بمثل دیگه اعتدا نیست، ظلم نیست، ولی چون در مقابل او هست از او تعبیر به اعتدار شده. یا در کلام مرحوم آی خویی مثال زده شده به این که در آیه شریفه اومده که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. این تعبیر ظاهراً از حضرت عیسی علی نبی ناب آلی و علیه السلام هست که عرضه می دارد در خطاب به خداوند متعال که تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک. عنوان نفس بر خداوند متعال اطلاق شده از باب مقابله با اطلاق نفس بر خود حضرت عیسی. روی این حساب این اطلاق به قرینه مشاکله هست و از باب مشاکله و مقابله هست و این منافات با این ندارد که معنای حقیقی شرط التزام تبعی باشه، ولی در اینجا به خاطر مشاکلات لفظ در همین با این که مراد واقعی مطلق جعل هست، جعل ابتدایی هست، ولی از جعل ابتدایی چنین تعبیری بشه. مثال های از این قبیل زیاده. در کلمات مرحوم های تبریزی مثال زدم به اینکه مثلا در روایت استصحاب اومده که لا تنقذل یقین به شک ولکن تنقذل شک بل یقین. لا تنقذل یقین به شک، یقین را با شک نقض نکن، ولکن شک را با یقین نقض بکن. اصلا شک امر مبرم مستحکم نیست، خودش منتقض هست، نقض کردن معنا نداره. ولی تعبیر نقض نسبت به شک به کار رفته به علاقه مشاکلهی که در مقابل یقین قرار گرفته. خب نسبت به مورد اول اینطور جواب داده شده و همینطور در روایت در مورد دوم که قضیه شرط مرد در عقد ازدواج با شرط کرده بود که ازدواج نکند با زن دیگر، ازدواج نکند این شرط، این التزام را مرد داده بود. در روایت در معتبره محمد ابن قیس اومده بود که شرط الله قبل شرطکم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که شرط الله قبل شرطکم. مرحوم آقای خویی فرموده اطلاق شرط در شرط الله به معنای حکم ابتدایی خداوند متعال، جعل خداوند متعال، اطلاق شرط در اینجا هم به علاقه مشاکله هست. در همین مورد هم از این باب هست، از جهت علاقه مقابله این تعبیر بارز شده. پس مورد دوم به مورد اول عنوان شرط قبول میشه که مورد شرط، مورد استعمال جعل ابتدایی هست و الزام ابتدایی هست، نه الزام طبعی. مراد اینه. ولی استعمال لفظ شرط در این معنا چون به علاقه مشاکله هست، روی این حساب دلالت نمی کند بر این که این استعمال استعمال حقیقی هست و معنای ظاهر از شرط التزام مطلق هست دون التزام طبعی. این نسبت به مورد دوم. مورد سوم که در کلام مرحوم شیخ اشاره شده این بود که عنوان شرط بر خیار حیوان و خیار شرط اطلاق شده است، با اینکه خیار شرط و خیار حیوان اینطور نیست که التزام طبعی باشد. وقتی التزام طبعی نبود، پس ما کشف میکنیم که لفظ شرط در معنای مطلق التزام به کار رفته. نسبت به این مورد هم توجیه شده در کلام مرحوم آقای خویی، توجیه شده به این که اطلاق شرط بر خیار حیوان و خیار شرط به خاطر این است که عقد منوط به این خیاره و محدود و مقید به این خیار هست. از جهت تقید تعبیر به شرط شده، یعنی لفظ شرط در تقید به کار رفته، در مورد تقید به کار رفته و استعمال لفظ شرط در مورد تقید ارتباطی به بحث که آیا معنای شرط مطلق التزام یا خصوص التزام طبعی هست نداره. همین توجیه در کلام مرحوم امام هم اومده. ایشون هم فرموده که اطلاق الشرط علی الخیار لا یبعد ان یکون به اعتبار ان جواز العقد و عدم لزومه معلق علی و مشروط بهی، چون یک حالت اشتراط تعلیق و تقیید در اینجا وجود دارد، عنوان شرط به ملاحظه این جهت استعمال شده، نه اینکه شرط به معنای الزام ابتدایی باشد. این نسبت به مورد سوم. مورد چهارم که در کلام مرحوم شیخ تعبیر شده بود، اطلاق شرط بر نذر اول عد اول وعد فی بعض اخبار شرط نکاح، که مقصود روایت منصور ابن یونس بزرگ باشه، نسبت به اونجا هم باز قابل توجیه هست. توجیه و در حقیقت اشکال به استشهاد مرحوم شیخ عبارت از اینه که مرحوم شیخ فرموده که چون در قبل در روایت منصور بزرگ، چون در قبل تعبیر شرط نشده بود، تقریب استدلال این بود دیگه که زن قبول نمی کرد به زوجیت این مرد در بیاید مگر اینکه مرد یجعل لله علیه الله یطلقها ولا یتزوج علیها فاعطاها ذلک. مرد این را قبول کرده، یعنی این شرط را، این را قبول کرده، این جعل را قبول کرده. این جعل چه جعلی است؟ جعل از باب وعده، جعل از باب نذره، جعل از باب عهده. خب پس معلوم می شود شرط به جعل از باب عهد هم اطلاق می شود. تقریب استشهاد به روایت این بود. جوابی که از این استشهاد داده میشه و مناقشه‌ای که در این هست اینه که در اینجا اون مقداری که ما در روایت داریم اینه که یجعل لله علیه الله یطلقها، یجعل لله علیه الله یطلقها، این که قرار بدهد، اما قرار دادنش از باب شرط اصطلاحی هست، یعنی التزام طبعی هست، یا به نحو دیگر اینطور نیست که روایت ناظر به غیر التزام طبعی باشه، بلکه مضمون روایت را می توانیم توجیه بکنیم با التزام طبعی. به این بیان که همونطور که در کلام مرحوم امام اومده اینه که از روایت استفاده می شود که ازدواج مرد با این زن بر اساس این شرط بوده است، چون زن گفت قبول نمی کنم مگر اینکه تو چنین التزامی بدی. فاعطاها ذلک، یعنی مرد در این عقد ازدواج را به این کیفیت اجرا کرده است که ملتزم به این شده است. اعطاها ذلک یعنی ملتزم شده است به این شرط، التزام به این پیدا کرده است. ظاهر از این روایت اینه که عقد ازدواج مبنی بر این شرط بوده، به عنوان شرط در ضمن عقد ازدواج قرار داده شده، یا صریحاً قرار داده شده اعطاها ذلک، یعنی در وقت خواندن عقد گفتن عقد ازدواج انکه اعطو زوجتو و قبل دو گفته شده با این شرط که لا یطلقها، و این خصوصیتی که دلخواه زن بوده، یا به صراحت در متن عقد اومده، یا اینکه نه، اگه به صراحت هم در متن عقد نیومده چون از قبل مورد گفتگو قرار گرفته و بر این اساس عقد اجرا شده، میشه از مواردی که عقد مبنیاً علی شرط اجرا شده، به این شرط هم لزوم وفا داره دیگه. شرطی که ذکر لفظی در عقد نشده ولی عقد مبنیاً علی اجرا شده، این شرط هم لازم الوفا هست. پس در اینجا اینطور نیست که اعطاها ذلک و جعل شوهر این مطلب را که لا یطلق الزوجه و لا یتزوج علیها این جعل در قالب عهد باشه، در قالب نذر باشه، نه این در قالب همون شرط معروفه، یعنی در قالب التزام طبعی هست. این دو نیست که روایت در این قسمت دلالت داشته باشه بر استعمال شرط بر موردی که واقعا از مصادیق عهد یا از مصادیق نذر هست. این جوابی که نسبت به این مورد چهارم داده میشه. جوابی که نسبت به مورد پنجم داده شده، مورد پنجم این بود که کلمه شرط بر بی اطلاق شده است در روایات کثیراً، در عبارت صاحب حدایق اومده بود که کثیراً بر بی عنوان شرط اطلاق شده بود، که در این قسمت بیان شد هرچند روایات کثیره ای ما نداشته باشیم ولی روایت داریم که در اون عنوان شرط بر بی اطلاق شده، همون روایاتی که در اینها این تعبیر وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نها عن شرطین فی بی، به خاطر اینکه در قبال این در روایات دیگه داریم که نها عن بیعین فی بی، و مقصود هم در این روایات همونطور که در جلسه قبل بیان شد این بود که در مواردی که شخص میخواهد مالی را بفروشد به نقد با یک قیمت، به نسیه با یک قیمت، به صورت مردد و معلق نگوید که نقد این مقدار، نسیه این مقدار، بلکه در مقام اجرای عقد باید یک طرفه بشه عقد، یا بر نقد یا بر نسیه، به حالت تعلیق نباشه. خب این مورد پنجم بود. از این مورد پنجم جواب داده شده به این که در اینجا که کلمه شرط به کار رفته، شرط در اینجا به معنای مطلق قرار نیست، مطلق جعل نیست، مطلق الزام به التزام، یعنی الزام به التزام ابتدایی نیست، بلکه مقصود از شرط در اینجا این همون شرط به معنای تعلیق در مقابل اطلاق، روی حساب استعمال لفظ شرط در اینجا به جهت اینه که شما در مقام انشاء بی نگید ان کان حالا فکذا و ان کان مؤجلا فبکذا، اینجوری نگید، چون اگه اینجوری بگید این میشه شرط، دو تا قضیه شرطیه، ان کان حالا از قضیه شرطیه، از ان شرطیه استفاده شده، ان کان حالا ان کان مؤجلا، به این اعتبار تعبیر شرط به کار شده، یعنی شما در اینجا در مقام انشاء بی قضیه شرطیه به کار نبرید، بلکه به صورت منجز معامله را انجام بدید، به صورت منجز معامله را انجام بدید. تعبیر شرط اگه به کار رفته مقصود اینه که به نحو تعلیق این را انجام ندهید و اجرا نکنید، نه اینکه شرط در شرط در استعمال شرط به در بکار بردن تعبیر شرط مطلق قرار به مطلق التزام ملاحظه شده باشد. این نسبت به مورد پنجم که در کلام مرحوم امام به این صورت توجیه شده. البته این توجیه به نظر بعید میرسه، چون همونطور که خودشون هم قبول دارن و در کلامشون اشاره کردن، ما روایات دیگه ای داریم که در اونها وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نها ان بیعین فی بی، ان بیعین فی بی، خب در این روایت شرطین که گفته شده، شرط به معنای همون بی هست، از بی تعبیر به شرط شده است. از بی تعبیر به شرط شده، این مناسبت ندارد مگر اینکه مقصود از شرط مطلق الزام به التزام باشد. روی این حساب این مورد، در این مورد باید قبول بکنیم که عنوان شرط اطلقه و اورید از او مطلق الزام، مطلق جلب و قرار. این توجیه و تفسیع از استشهاد در این موارد پنجگانه بود. اما بقیه مواردی که به اونها استشهاد شده بود، به استدلال شده بود، به ادعا شده بود که لفظ شرط در اینها استعمال شده است، در مطلق قرار و مطلق الزام و التزام، نسبت به اینها هم بیاناتی برای توجیه و تفسیع از استشهاد وجود دارد که انشاءالله در جلسات آینده مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.